بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 127، دلالت آیه وجدان بر براءت شرعی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و بالقاسم المصطفى و محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث در آیه تکلیف و آیه تعذیب در جلسه قبل تمام شد. این جلسه می‌رسیم به آیه شریفه 18 سوره 45 سوره انعام. قل لا اجر في ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. دلالت آیه آقا به خدمت قرآن هستن؟ بدید من یک آیه های قبلش بخونم، چون میخوام بحث کنیم فضای روایت کنم روشن بشن. دست شما در بکنم. بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از آیه 142 میخونم. و من الانعام حمولتن و فرشا. از بعضی از انعامی هن که استفاده میکنین ازشون، چهارپایین هن، بعضی هاشون هم انعام کوچک هن، منظوریه که مثلا غنم و زعن و اینه هاست. قلوم ما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو و مبین. ای آیه در ادامه ابتدای آیه در مقام استشهاد، در مقام خدمت شما احتجاج با بنی اسرائیل، سمانیت ازواج و تفصیلش میاد. من الزعن اثنین و من المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین. آذکرین حرم یعنی احرم الذکرین، چون نظر یهود ای بوده که این مذکرای اینها بر اناس ما حرامه، فقط مردا استفاده کنن از اینها رو. قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیه ارحام الانثیین. گفتن اون چیزایی هم که موقعی که اینها رو قربانی میکنن تو شکمه، ای هم مختص باز به مذکرهاست، اونها رو به زنا نمیدادن. نبعونی به علم ان کنتم صادقین. اگر علمی دارید و میدونید، یعنی برهانی بر این مطلب دارید، این رو بیاید بیان کنید. و من الابل اثنین و من البقر اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیه ارحام الانثیین ام کنتم شهدا اذ وصاکم الله بهذا. که او وقتی که خداوند تعالیش احکام رو در لوح محفوظ می‌نویسه، شما اونجا شاهد بودید. یعنی میگن ادعای شما ادعای باطله. میخوام فضا رو درست کنم که تو این فضای ای روایت معلوم میشه که خود اونها از تورات دلیل محکمی نداشتن، از کتاب دلیل محکمی نداشتن. اگه دلیل محکمی داشتن بر علیه پیغمبر شهادت می آوردن. یعنی پیغمبر داره اینجا با کتاب خودشون استشهاد میکنه که اینکه کتاب شماست. خب تو کتاب خودتون اگه یه مطلبی هست به همون تمسک کنید دیگه. قل خب ام کنتم شهدا اذ وصاکم الله بهذا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليذل الناس بغير علم. بعد پیغمبر داره میگه این مواردی که هست افتراء به خداست، شما دارید مردم رو گمراه میکنید بدونی که علم داشته باشید. بعد میگه ان الله لا يهدي القوم الظالمين. از اینجا شروع میشه. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. منم که توی شریعت خودم میگردم میبینم خداوند متعال مثل شریعت شما هیچی وحی نکرده. الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. لحم خنزير رجس است. او فسقا اهل لغير الله به. احلال یعنی رفع صوت به شی، چون موقعی که می‌خواستن قربانی کنن نام خداوند متعال رو بلند می‌بردن. حالا اونایی که می‌خواستن برای مثلا حبت، برای بت‌های مخصوص مثلا لات و عزا و هبل و اینها می‌خواستن چیز کنن یا بعل می‌خواستن قربانی بکنن، اینها نام او بت رو می‌آوردن. لذا میگه که او اهل از کنم خدمت شما کجا؟ آره. نه نه نه، منظور اون ذبیحه، ذبیحه‌ای که اهل لغیر الله به، برای خداوند متعال نیست، برای ذبیحه‌ای که برای عرض کنم بوتا هست، خداوند متعال اسمشو فسق گذاشته. فسقن یعنی که این ذبیحه‌ای که ذبح کردنی که برای خداوند متعال نباشه. بعد این توضیحش میده این فسق چیه؟ اهل لغیر الله به، یعنی حیوانی که شما با ذبح حیوان عمل فسق رو انجام میدید، او فسقیه که برای غیر خدا قربانیش میکنید. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. خب ظاهر آیه همینجوری که معلومه در مقام استشهاد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارن با علمای یهود استشهاد میکنن. تقریبا من عرض کنم اصلا فرمایش آیه صد رو بگم بعد عرض کنم. آیه صد ابتداعا این آیه رو جوری که آیه صد معنی میکنه اصلا منفصل نگاه میکنه، مثل که پیغمبر آیه ضمناً به اجماع تمام مفسرین و شارحان در مکه نازل شده، یعنی با علمای یهود در مکه است. یه رو برای چی میخوام مؤید بیارم؟ میخوام که پیغمبر حکومتی درست نکرده که یه حکومتی داشته باشه وقتی میخواد ادعا بکنه یا من حاکم اسلامی ام، من از طرف خدا اومدم، این عامه آدم قبول دارن منو. نه، تو مکه یه جنس پیغمبر طرفداری هم نداشته، لذا اونهای منکر نبوت پیغمبر بودن، هرچند که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، ولی ظاهرا که مخالفت با پیغمبر میکردن. پس پیغمبر در مقام استشهاد باید به چیزی استشهاد کنه که اونها بفهمن. آیه صد آیه رو جدا میگیره، میگه مثل یک میمونه که تو مدینه پیغمبر چهار تا مسلمان دور خودش نشونده، میگه لا اجد فی ما اوحی الی محرم علی طاعم یطعم. یعنی چی؟ یعنی که خب من پیغمبر چیزی تو محرمات جز اینا ندیدم، پس معلوم میشه اینها حلال واقعی هستن، اصلا اینها محرمات نیستن. تصویر آیه صد میشه طبق این تصویر که خب دیگه، پس بنابراین به این معنی نیستش که عدم وجدان بقیه دال بر عدم چیز باشه، عدم وجود باشه. بله، عدم وجدان خاص پیغمبر دال بر عدم وجود، ربطی به عدم وجدان بقیه نداره. پس بنابراین از دل علا ان عدم الوجدان کافن فی اطلاق الانان و یه دو علیه، همونه که تو حلقه ثانی آسد گفتن ان عدم الوجدان النبی فی ما اوهی الیه یسابق عدم الحرمه واقعا، ولی عدم وجدان ما ممکنه واقعا صادر هم شده باشه، عدم وجدان پیغمبر فرق میکنه. و ثانیاً میفرماین که اگرم نگیم که عدم وجدان پیغمبر مساویه با عدم حرمت واقعیه، حداقل او اباحه حداقلی رو ثابت میکنه، براعت حداقلی که به درد ما نمیخوره. یعنی که اگه پیغمبر پیدا نکنه، اگه نگیم پیغمبر به لوح محفوظ آگاهه و وقتی پیغمبر میگه لا اجدو، یعنی نگاه کردن تو لوح محفوظ هیچی ننوشته، حداقلی که میگه آقا جبرئیل برای من چیزی نیاورده، یه حداقلشه دیگه. لا اجد فی ما اوحی الیه، یعنی جبرئیل چیزی پایین نیاورده، اگه بالای هم هست پایین نیامده، پس ما نسبت به این تکلیف نداریم. این محل بحث ما نیست، چون محل بحث ما در جایی که احتمال میدیم پایین آمده باشه به ما نرسیده باشه. همون حرفی رو گفتم، دو تا مرتبه براعت دادیم. خب ثانیاً انه لم یسابق عدم الحرمه واقعا، این مسابقه عدم حرمت، ببخشید، ثانیاً انه لم یسابق عدم الحرمه واقعا، اگرم نگه مسابقه عدم حرمت واقعی، وقتی پیغمبر داره میگه آگاه به لوح محفوظ، یعنی تو لوح محفوظ چی نیست، فلا اقف علی الاقل یسابق عدم صدور بیان من الشارع، مسابقه یه هستش که آقا از شارع چیزی پایین نیامده، بیانی از شارع نرسیده. الا یحتمل صدوره و اختفاءه علی النبی، احتمالی که یه چیزی رو جبرئیل برداشته آورده و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نفهمیده باشن، این رو، این احتمال رو که ما نمیدیم دیگه. احتمالی که بعضی از چیز از پیغمبر یادش رفته باشه، چون به نص قرآن اینه که پیغمبر فراموش نمیکنه، چون پیغمبر خیلی حرص داشتن که حتما همه اینا رو محفوظ کنن، قرآن گفت تو چیزی فراموش نمیکنی برای سوره اعلا. خب پس بنابراین این احتمال که وجود نداره دیگه. پس از لا یحتمل صدوره و اختفاؤه علی النبی و عینه هازا من عدم الوصول ناشه من احتمال اختفاء البیان. این چه ربطی داره به بحث الان ما که احتمال میدیم صادر شده باشه، از به پیغمبرم گفته باشن، ولی بیانش از ما مخفی شده باشه، روایتش دست ما نرسیده باشه. ما شکمون تو این فرضه و تو اینجا این رعایه به درد تو اولنش، اولا همین نه دیگه گفت علم نصاب عدم الحرمه واقعا، فرض بیه که پیغمبر احاطه به لوح محفوظ هم نداره، ولی قطعا یعنی این که او چیزایی که میگه که آقا جبرئیل چیزی برای من نیاورده، خودش فرضشه علم مصابق عدم الحرمه. واقعا میگیم عدم وجدان پیغمبر مصابق نیست با عدم وجود در لوح محفوظ، یعنی که پیغمبر علم به لوح محفوظ نداره، عالم الغیب نیست، ولی هرچی که جبرئیل میاورده یعنی اون چیزی که ابلاغ بوده که پیغمبر عالم بوده دیگه، اونا نرسیده به پیغمبر. خب ما اون براءت در اونجا که یقینیه، یقینیه دیگه. تو فرض اول که احتیاج به براءت نداریم چون میگیم عدم الحرمه، واقعا تو فرض دوم احتیاج به براءت ظاهریه داریم، ولی براءتش مورد اتفاق همه است. آقای صدر می براءت رو قبول داره، ما اون براءت رو میخوایم که آقای صدر منکر شه. و منها سال سلامیه که ایشون میفرماین که حالا این سال سنه باشه آخر بحث توضیح بدم، حالا بریم مناقشه مون با آقای صدر درست کنیم، این سال سنه حالا باید ببینیم به بحث ما هم میخوره نه. جواب به آقای فرموش آقای صدر که خب آقای صدر اینجوری که شما درست کردی این ماره که حضرت رسول تو جمع اصحاب تو مدینه نشسته باشن، من نیامدم، خب منم که نیامدم مسابقه با آیه به درد نمیخوره. آیه یه جوری معنی کن که به درد احتجاج با یهود بخوره، بالاخره یعنی پیغمبر بود در مکه که یهود قبولش ندارن و قبول ندارن، پیغمبر چی داره میگه؟ ظاهر عبارتیه که پیغمبر داره تمسک میکنه به یک نکته‌ای که خود اونها قبول دارن، او هم اینه که آقا اگر شما تو کتاب شما که چیزی نیست، وقتی چیزی تو کتابتون نیست بنا رو بر چی بذارید؟ بنا رو بذارید بر همون حکم عقل خودتون به اباهه، ابا برابر همون براءت ظاهری که همتون میفهمید یا در عرف عقلی یا در سیره عقلایی دارید. البته آیه صدر این رو بخواد بگه استدلال متوقف بر پذیرش براءت عقلی است، آیه صدر چون خودش براءت عقلی رو نمیتونه و قبول نداره نمیتونه وجه استشهاد بر روایت درست کنه. آیه صدر میگه حکم عقل اولی عقل تا است، پس نمیتونه استشهاد پیغمبر رو درست کنه. لذا ما میگیم این یکم از اون کسی که با قابل بیانیه میگه بابا پیغمبر داره استشهاد میکنه به حکم عقلشون، میگه لا اجد فی ما اوهی الیه، شما هم که تو کتاباتون هیچی نیست، خب براحت جاری کنید، راحت کنید، چرا مردم اینقدر سخت میگیرید، چرا اصالتون احتیاطی شدید مردم سخت میگیرید. آیست میگه خب اگه تو کتابا نیست چرا؟ یک تقریبی دارم به نفع آیست اینه که به براءت عقلیه تمسک نکنه، به براءت ظاهریه شرعیهی که در خود دین یهود هم هست و ایم یه اصل کلیه، به این تمسک کنه. اینجوری به درد آقای صدرم میخوره که میگیم آقا پیغمبر نمیخواد، ولی به نظر میسه پیغمبر داره به اصل مشترک بین خودش و اونا تمسک میکنه. اصل مشترک اصل شریعت نیست، تقریب تمام کنم، اصل مشترک اصل تشریعی نیست، اصل عقلیه. میگه آقا نها کنید، وقتی شما توی دینتون دلیل روشنی ندارید که بر زنا اینا حرام باشه، خب چرا شما الکی میاد احتیاط میکنید اینا رو از پیش خودتون درآوردید؟ براءت جاری بکنید دیگه. این نشون دهنده که بعضی از احتیاطایی که فقهای ما هم خیلی وقت توی مقام استفتاء میکنن با این تقریب به هم بخوره که آقا وقتی تو شریعت به تعبیر دیگه براءت در مقام افتاء و در مقام زندگی اجتماعی و احتیاط کامل در مقام زندگی شخصی، شما تو مقامات اجتماعی نباید این دین رو حداقل یه کاری بکنید که حداقل مردم تحت دین باقی بمونن. نمیخوام بگم اگه جای دلیل داشت و، ولی به صرفی که این مفصله داره، این مفصله داره، این مفصله داره، مردم زود از همه چیز محروم کنی، هی حداقلی حداقلی، خب علاقات میشه مردم چیز داده میشه. وقتی شما دینی که اینقدر محدود کنی که حداقلی میشه، برابر تصویر بعضی از آقایون تو مجموعه اعتقادات و احکام خدمت شما احکام که نگاه بکنید تو جامعه شاید 15 نفر یا 20 نفر آدم نباشن، آدم مؤمن درست حسابی با اون دین ریز 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 که تقریم میکنی. خب وقتی خیلی دامنه دین تنگرفتی فرد میشه راحت بیدید، وقتی شد بیدین خب پس بنابراین میگه آقا من که بیدینم دیگه چه فرقی برام میکنه که هر کار بکنم. من میخوام بگم این تو پیغمبر همه دارم میگن، میگن آقا شما با آیه قبل خونیم دیگه توی توراتتون چیز مسلمی بود، ان علمن صحبت میکنید، خدا شاهد بودید اون زمانی که میگید. خب هیچونه واسه اینا که نبوده، اگر اونا تو کتابشون تو تورات داشتن خب زود میآمدن این توراتو میآوردن دیگه، پیش پیغمبر میآوردن آقا صفر فلان آیه فلان دال بر این مطلبه، معلوم میشه اونها حمل میکردن، یا حرفون الکلمه عن مواضعه بوده دیگه. پس اونها میآمدن تحریف میکردن آیه ها رو خلاف اون ظاهر روشنش. مردم عادی هم که اینا نمیفهمیدن. مثلا خیلی همین استظهارات ما داریم تو حوزه میکنیم، همینا استظهاراتی که روش جدی جرأت نمیکنیم اینا رو به مردم عادی بگیم، چون هم مردم عادی استظهارات رو نمیپسندن. لذا من میخوام بگم که توسط در اجتهاد خیلی وقت برای مردم عادی به یک میزانش پیدا میشه، و هم به خاطر اینکه آقا از عبارتی استظهار میکنه اصلا به عرف سازگار نیست. هر آدم عادی شما اش میفهم آقا این آیه داره برای مطلب نیست که، بعضی از استظهارات اینقدر پیچیده نیست که هر به
نه حالا علو عرف عربیش، نه چرا همون آیه مثلا واقعا درست میگن به خیلی ها تو همین آیه که عرفیه، مثلا اینکه چی معونه صدق میکنه، درست شد؟ ما الان با عوامون هست، ما خیلی وقتا میشینیم ما یه جمع رفقافش در نفر میشستیم یک گردی کردیم یه جمع داریم ما یک بار جمع میشیم، براتون همینا رو میپرسم. مثلا همین بحث میگردم که این فتوای آقای مکارم که چند سال بگذره عرفن شما پولت او پول دیگه نیست، میگه پولمو پس نداد، مثلا اونجا ما به توافق رسیدیم اختلاف بود ولی مجموعا 10 سال رو پذیرفتن با تورم 20% بعد 10 سال، یعنی خیلی هاشون میگفتن تا 4-5 سال همون پوله، با اینکه به لحاظ تورم 25% تا تورم 15% هم باشه تو 5 سال پول دقیقاً دو برابر افزایش پیدا کرده، درست شد؟ ولی میگفتن اگه 1 میلیون 3 سال پیش بهش قرض داده باشیم امسال 3 میلیون طلبکاری، میگفتن چکت رفته برگشت برده پولتو نداده، نه انقصب نداشته بده، نه انقصب که بگن یه اخذ به عشق احوال شما چیکار میکنین؟ خب اینا استثارات عرفی شما مینویسین، نه آقا اگه 60 سالم گذشته باشه همون پول رو متونه، خب عرف نمیپذیری، به همه عرفی میگه میفهم آقا مبنای اجتهاد خطاست، چون به لحاظ عرفی عرفی میگه آقا این پول و پول نیست، این پول دیگه پول پول 40 سال پیش، پول الان نیست، مثلا چی شما نمیشه تو رسالت که نه 200 سال هم بگذاره پول همون پوله. یا آقای طرف این اون جریان به رحمت خدا رفتن، نه میگه خلاصه یکی از اون علما که حالا بالاخره دایی بنده خدا بوده، تو بنده خدا به انحرافاتی هم دچار شده بعدم گرفتن اذیتش کردن، میگم آمده خانه مادر بزرگ ما رو 45 سال 50 سال پیش فروخته قبل انقلاب 30,000 تومان، بعد سهم خواهرش نداده، 40,000 تومان خانه رو فروخته، 10,000 تومان سهم این خواهر بوده، 10,000 تومان سهم، 10,000 تومان 45 سال پیش، میگفت چند وقت پیش آمده حلالیت بگیره سر پیری، 10,000 تومانی آورده، گفته آبجی ما بالاخره اون خانه رو فروختیم حق شما رو خوردیم، به 10,000 تومان هدایت بده. خب الان کدوم عرفی رو میپسنده که فتوایی که شما میمیسید نه آقا 40 سال پیش 10,000 تومان بده کار بوده الان هم باید 10,000 تومان بده، واقعا عرفی رو میپسنده. خب من میخوام بگم اینها هم همینجوریه تو وسیله استثارات. خب پس اونها قرآن رو از تورات رو بر معنای حمل میکردن که قابل حمل نبوده، ولی می آوردن پیغمبر اکرم میگفتن آقا این تورات دیگه چی داره میگه، این میگه لا اجد فی ما او چی میگه، پس بنابراین این فضا نبوده، چون این فضا نبوده باید به اصل مشترک تمسک میکردن، اصل مشترک یا میشه قضیه براءت عقلیه، یا اگه براءت عقلی نشه نهایتش میشود همین براءت شرعیه ای که ظاهرا مشترک بین اکثر ادیان بوده، فقط در شریعت حضرت عرض به خدمت شما موسی یه جاهایی داریم که موردن ارث بوده، ولی که همه جا بنابر ارث بوده همچین چیزی نداری. یه نکته فقط باقی میمونه، اگه پیغمبر گفته لا اجد و فیما اوحیه الیه محرما، به عنوان پیغمبر استشهاد کرده یه چیه؟ خب برای میشه احتمالات مختلف پیدا کرد، اولش اینکه پیغمبر اونجا میخواسته پیغمبریشو محکم کنه، اگه قرار بوده همش به تنهایی به تورات میخواست چیز کنه پیغمبری خود چیز وسط نمیکشید، میگفت نه آقا خودم خودش قبول نداره پیغمبره، حالا آمده با ما بحث میکنه، مثلا پیغمبر باید توی مناظره پیغمبریشو تسهیل میکرد.
درست میگی لایدس، درست
نه لا اجده لا اجده مشترک بین شریعته، لا اجدهش پیغمبر داره میگه آقا نه تو دین، نه تو دین شماست نه تو دین ما،
پیغمبر لا اجده رو در مقابل اونها میگه خب که من تو کتابی که به من نازل شده اینو بده نکردم، الاره برام که آیه قرآن بسنه بسنه آیه قرآن که ظاهرش این بود چی داره مواجه کنه برام که اینکه کاشه من دیگه پیغمبر قلب مثلا چیه تو
من نفهمیدم این چیه پیغمبر نیافته، خب خیلی ایه باطنه ولش کن ظاهرش، شما احتجاج درست اصلا تو مرتبه قبل اول بودی چجوری به اونا این که پیغمبر میگه من تو کتابم نیافتم، میگه خب به درک نیافتی به ما چه ربطی داره، نه او که استشهاد نه با این تمام میشه استشهاد،
استشهاد با این کتاب
قبول نداره، گفتم دیگه که قبول نداره، من میگم منم معیدم دیگه، شما معیدی میگی اونا میگن قبول نداره پیغمبر، پس معلوم میشه بلا اجدو استشهاد نکرده، این تصمیم استدلالشه، پیغمبر داره میگه آقا تو کتاب خودت نیست به استظهار بیان کنید، نه که فقط تو کتاب خودت نیست، یعنی میگه مشترکه، نه تو کتاب من نه تو کتاب شماست، وقتی صراحتا نه تو کتاب من نه تو شما چیزیه، بیاین به همون اصل مشترک عقلایی بین خودمون عمل کنیم برای اجاری میکنیم، مشترکه براحت به درد ما میخوره، حادی نه نشد اینکه چون نه که پس من بیاورم، این در کنارش پیغمبر دیدی که آقا نمیشه این وسط بگیم مشترکه، باید من حرف خودم این وسط محکم کنم، یعنی پیغمبر وسط مهاجر لا اجد فی ما اوهیه، پیغمبر این وسط آره داره میخره میکوبونه که من پیغمبرم، تو ذهن اونهایم بکوبونه که من پیغمبرم، بفرمایید
شما الان 200 سال
اولا که ممکنه بگیم همون ساخت داره، دوم اینه که میگه که به من اشکال میکنه، به خداوند متعال اشکال میکنه. من میخوام میگه مایم و یه آیه پیغ خدا یه جوری گفته، بهتر ممکنه بهتر بود. من باب اشکال بر خداوند متعال بازه یا آقای دق میکرد از خدمت شما اگرش مهمی آقای مروارید میگفتن که من یه قرآنی داشتم، از یه قرآن خانه عبوی بود، میگفتن مطالعه کردم یه واسطه نقل کرد، میگفت دیدم که اون گوشش یک حاشیه ای زده شده. گفتم این حاشیه چیه؟ یادم از سال اول که صرف میخوندم به یکی از آیه هایی که رسیده بودم این رو فکر میگردم این مشکل صرفی داره این کلمه، درستش حاشیه قرآن که این باید درست بشه. حالا بالاخره شما الان میخوایی مثلا چیکار کنی؟ یه آیه آمده مسلم، یه آیه احتجاج داره، درست شد؟ من هم تقریب کردم هم دفاع کردم. شما میگه و جور دیگه هم میشه خداوند متعال میشه بیاره؟ آره، ولی خداوند متعال یه جوری دوست داشتی بیاره. خب بگی چی؟ نه آقا منکر بودن علمای یهود، امین چی بودن؟ امین برای این جمعه دیگه اگه بعد آقا چیز که تو دل منکر ظاهرن احتجاج درست نمیشه. آقا نه کنید من اب نداره، ولی اونجا دخلی یه موقع خدا میگه که آقا از ضمیرشون آقا میکنه یعرفونه و کما یعرفونه ابنائهم، ولی این ظاهریه که قلا عجیه، یعنی تو ظاهر با هشون برو احتجاج کن. این که مقام نه اونجا کجایی خدا خدا داره خبر میده که این هایی که با پیغمبر دارن این کار میکنن، اینا پیغمبر به مردم مؤمنین داره میده، میگه که آقا اینا پیغمبر رو میشناسن، دارن اینا همشون دوز بازی در میارن، ولی وقتیه که الان پیغمبر میگه برو جلو مردم با این احتجاج کن. ای اگه مخواست می کار خودتو بکن که 6 تا بابا 4 تا آیه خوندم، یک الان یک صفحه آیه در مقام احتجاج خداوندان آیه فرستاده، اینا قرار شده که خارج هم بشه باشه احتجاج کرد، که اگه قرار بود پیغمبر اینا لغوه، اینا رو گفته پیغمبر حرف همیه. وقتی خداوندان تبلیغ کرده گفت قل لا اجدو، پیغمبر رفته با علما احتجاج کرده یا احتجاج نکرده؟ خب کرده دیگه، پس نمیشه اینو مستقل کرد.
مردم احتجاج میکنن
در مورد دیگه در مورد نه نکنید نه عرض کردم این تو مکه آمده، این تو مدینه نیست. نکنید این نکته گفته آیه تو مکه احسن دیگه، پس تو مکه داری یه فضای یعنی احتجاج داری نه احسن دوست بله نه اصلا میخواد یه چیزی بود که حجت اونا باطل بشه، یعنی احتجاج بشه بر علیه اونا. شما یه احتجاج رو تصویر کنید، آیتت احتجاجی تصویر نمیکنه، میگه آی مردم من پیدا نمیکنم. این به درد خب اصحاب پیغمبر که پیغمبر قبول دارن. گفتم این تقریر فقط مشکلشه که قلا عجب، چرا قلا عجب؟ اینکه پیغمبر که وسط احتجاج نمیتونه دست از پیغمبریش برداره، فقط بیاد به تورات احتجاج کنه. زمان امام رضا نیست که حکومت ثابت شده باشه بگه اونایی که تورات خونید با تورات براتون احتجاج کنم، اونایی که زبور خونید با زبور براتون احتجاج کنم. پیغمبر اولش میخواد حکومتش ثابت کنه، میگه حواستون باشه من پیغمبرم، ولی در عینی که من پیغمبرم تو کتابای شما نیست. خب تو کتاب شما نیست، تو کتاب من نیست. هم در وحی بر من پیغمبری که من پیغمبرم نازل شده چیزی نیست، هم در کتابای خودتون چیزی نیست. پس بیایید به همون نقطه روشن تمسک کنیم که به راحته.
مثلا ما یه عرض دیگه داریم. الان ما
میگیم این تو نه مثلا میگیم آیستد اصلا تو عباراتش نیامده که این آیه در چه شأنی نازل شده. خب بگو.
ما یه آیه دیگه، یه فراز دیگه
از بالا میشه استشهاد کرده. ها شما اصلا میخواید اصلا ولش کنید، یه آیه دیگه
ها بگو. آیه قبلی باشه، دو آیه قبل باشه که نبود به علم این کنتم صادقین، یعنی پیغمبر داره میگه شما اگر کتابات خودتون هست به من بگید.
یعنی نبه اونی به علمه داره میگه که اگر علم ندارید دیگه حتما قطعا براعته. نه این که مثل همه جای میگه شما اگر عالمی دنی میخواد میگه حرفای شما حرفای درستی نیست، این که در مقام احتجاج نیست. خب حالا که نیست به چی تمسک کنیم؟ دیگه شما اگه علم ندارید پس چرا اگه علم ندارید، یعنی میخواد همون عرضی که ما داریم میگیم، این که علم ندارید نباید حکم به حرمت کنید به خاطر یک قضیه مقدره‌ای که هر جایی که علم نباشه بنا رو بعد بچه میذاریم بر حرمت. خب خوبه مجموعه آیات، ولی اینکه
نکته سر این که کجا احتجاج قلا اجدو، این که در مورد دقیقاً خدا کجا داره احتجاج میکنه پیغمبر، ظاهر آیه احتجاج، ظاهر آیه که احتجاج نیست. اگه یه آیه نبود جز آیه احتجاج، اینجا میگه قلا اجدو فی ما اوحی الی محرم الا طاعم یتمه الا یکونه. ما میگیم همه این سه تا آیه در کنار همه، همه آیات، ولی بدون آیه اونجا هم احتجاج درست نیست. مثل خیلی مواد یه خبر میگه یهو چرت و پرت، ولی فرضی که اینجا در آیه در مقام احتیاج قول لا عجل، یعنی برو اونها احتجاج کن. لسان قبلی که لسان احتجاج نبود، مقام احتجاج بود، ولی لسان احتجاج توی آیه اومده. فرضا میگیم آیه صد آیه رو خراب خلاف فکر می‌کنیم.
اشکالی که در اصل مثلا وارد
نمی‌کنه چی؟
که باشه مثلا اون برادر ما وقتی که به اصطلاح در حال صدور داره
نه دیگه، نشده علم شک در صدور، فقط شک در وصوله. نه دیگه، چون اونها که پیغمبر نبودن که شکشون شک در صدور باشه، اونها شکشون در وصوله. شاید حضرت موسی گفته دست اینا نرسید، همون الواح رو که بعد حضرت موسی زد و شکست شاید تو همون بود، شاید یک جایی بوده که بیان نه دست اینها نرسیده، چون تورات مثل قرآن نبود که تا هرچی حضرت موسی میگفت. نه نه شما
میگه شما
دارید
رفتن
شاهد بودین یا اینکه میگه تو یا میگه تو تو نه 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 یا نه 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 میگه نبعونی به علم شما، به شما علم رسیده، نبعونی به علم شما علم حاضر نکنه نساره به اینهایی که فرض اینا یه فرض دوسته. میگه شما پیغمبر که نبودید، یعنی که احتمال عدم صدور. روزی دوم میگه که توی چیزا که دست شما یه چیز علمی نیست، خب این احتمال وصول دیگه، هر فرض ما همین توی کتابا فرق نمیکنه. ما مثل علما یهودیم الان، یه روایاتی هست تو مجموعه قرآن ما تحریف نشده، روایت ما که تحریف شده که، یعنی ما مجموعه ما هیچ کسی نمیگه روایت ما که معصومه، ما الان ما این روایت، ما الان در روایت مثل علما یهودیم که یک کتاب محرف دستمونه، باید ببینیم ظهورش چجوری نگاه بکنیم، هیچ فرق نمیکنه. خب پس یه استشهاد با آیه، یه فرمایش آیه شهیستت آخر عبارت دارن، این عبارت یک مقداری، حالا من یه عرض کنم خدمت شما احتواشی میگم، ولی عبارت یه مقداری حالا شاید ظهورش هم همین باشه که من میگم، ایشون یه حرف میزنن میفرماین که این اطلاق اینان این باید خلاف ظاهره ها، ولی ایشون فرمایشونیه ببرید تو همون فضای مدینه یه خدا آیه صدر آیه رو تصویر کنه. آره نه نه مدینه ای که با هم اصحاب داره، با اصحاب پیغمبر میگه که آقا لا اجد فی ما اوهی الا محرما جز اینها، بقیهش راحت میشه. چرا؟ در واقع پیغمبر میگه آقا ما یه کبرا داریم، مثلا میگه که یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، درست شد؟ این اطلاق داره دیگه، میگه همه چیز بخورید، خب فقط به میزان مخصص باید دست برداریم، بقیهش به عام فوقانی توسط میکنیم، اثبات میکنیم حلیت واقعیه را. نگاه کنین تقریب چی شد؟ تقریب آقای صدریه که میگه پیغمبر میگه آقا او چیزایی که تخصیص خداوند متعال یک عام فوقانی داره یا مطلق گفته، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، آیات شبیهی زیاده دیگه، اون مطلقات میگه همه چیز حلیته، نه حلیت ظاهری، حلیت واقعیه. بعد پیغمبر میگه آقا از این حلیت واقعیه اون موارد قدر متعقلش اینا استثناء شده، ما بقیش تحت حلیت واقعی است. اصلا آیه در مقام جعل براءت و حلیت ظاهریه نیست، داره اصالت حل واقعی رو بیان میکنه. کلوم مافل ارض حلالا طیبا حلیت ظاهریه که نیست، که حلیت واقعی است، اینه هر چی تو عالمه برای شما حلال کردم، درست شد؟ حالا توی این مورد خاصش اولا اصلا در مقام براءت نیست، در مقام حلیته، درست شد؟ فرق براءت و حلیتیه که حلیت در خصوص اکل و اینهاست، براءت عامه، شما نسبت به حرمت به اکل براءت هم میتونی جاری کنیم، ولی نسبت مثلا عرض کنم خدمت شما به وجوب اعطای خمس نمیتونی حلیت جاری کنی، نسبت به بعضی از امور نمیشه گفت اینا حلاله، بس لفظ حلیت ما را عقل است و شرب است و نگاه کرد و بعضی از موارد اطلاق حلیت میشه. پس بسالسن ان اطلاق العنوان اینان، اطلاق اینان کما قد یکونو به لحاظ اصل عملی، همچنان که ممکن است به لحاظ اصل عملی باشد، قد یکونو به لحاظ عمومات الهل التي لا یرفع الید عنها الا به مخصص الواسط، شاید پیغمبر دارن میگن که من در اینجا به لحاظ عمومات هلی که باید در یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا و طیبا، به اطلاق حلالا طیبا باید به اطلاقش تمسک کنی، مگر اینکه مخصص از واصلی برسه. میگن مخصص های واصل همین 5 6 تایی که دست من رسیده، ما بقیش تحت اصلا چیه؟ سر از اصالت الهل واقعی است. این هم یه فرمایش آیه صدر، ولی بازم این به درد احتجاج نمیخوره، این احتمال در فرض احتجاج نمیاد. نه این کلوم ما فی الارض یا ایها الناس کلوا ما فی الارض حلالا طیبا که این ظاهری نیست، واقعیه دیگه. یعنی که هلیت، یعنی همه اشیاء عالم هلیت واقعی دارن مگر مخصص باشه. یه موقعی از شما خارجن شک داری در مورد اینکه این جزء حلالای واقعی یا جزء حرامای واقعیه، آره، ولی شماتون باشه دیگه، واصله که هست، واصله از نسبت به پیغمبر باید این کارو انجام بدیم دیگه، نسبت به کسی که مجموعه دین دستشه دیگه. حالا ما که شک داریم جزبه، چون ما یقین داریم برای پیغمبر اینجوریه که یک اطلاق هر مورد تغییر نخورده باشه به اطلاقاتش تمسک میکنه، ولی زمان ما چجوریه؟ ما میدونیم یک کلوم ما فی الارض حلالا طیبا هست، یه عالم محرماتی هم تو شریعت آمده، نمیدونیم این جزء محللات یا جزء محرمات. عرض کردم یا احیانا از کلوم آمه فل از حلال طیبه، آیه قرآن خوندم دیگه. چی؟ حالا بعد نگاه کنیم، ظاهرن همین جوریه، ظاهرن یه که حالا همه آیه رو نگاه کنیم، مجموعینات تو قرآن زیاده، حالا ممکنه جوری نگاه بکنیم، ولی ظاهرن یه که حداقل حکم برای پیغمبر روشنه. حالا احتمال که آیه صدره، ممکنه شما یه رو شبه کنیم به تمام آیات هلیت واقعیه رو، خیلی اصل صدورش به دست نمیاد دقیقا، اینا قطعی که نیستش که. احتمالی که هست که وقتی تو شریعت هست، حداقل احتمالی که پیغمبر علم به چنین اطلاق عامی داشته باشن، یعنی اصل اولیه هلیت علم پیغمبر که احتمالشو میدادیم که، مخصوصا که نسبت به پیغمبر یه بار یه نزول دفعی همه قرآن شده، مثلا از این شبهه خیلی سخت میشه. چی میفهمم؟
مثلا
من
نسبت به احتجاج مشکل داره، نسبت به ظاهر آیه
نه دیگه، احتجاج هم نداره، احتجاج به واقع که نمیشه، نسبت به علماء یهود که نمیشه، علماء یهود که تو شریعتشون نیامده که اصالت الحل واقعی هست، نسبت اونا باید همین براعت ظاهری تمسک کنه.
نه پیغمبر میگه همون که ایمان احتجاج بکنه این که
یا فقط مشکل داره. چون من نه، چون من یک کلوم مافل ارض حلال طیبا دارم. کی گفت در علماء یهودم هم جهتی هست که اصل اولیه هلیته؟ در علماء یهودم یک آب فوقانی هست، این بنابر قرآنی که من تو قرآن آب فوقانی پیدا کردیم، ولی نسبت به کلمات یهود که خیلی بعید خلاف ظاهری که پیغمبر بخواد هلیت واقعی رو براشون ثابت کنه، آیه در مقام بیان هلیت واقعی است نسبت به علماء یهود، اشکال نداره که قطعا اشکال نداره. عرض کردیم ما گفتیم به قرآن تمسک نکرد دیگه، توضیح دادیم دیگه، گفتیم که اصل مشترک شد. پیغمبر میگه که آقا نه در مجموعه دین من چیزی آمده، نه در مجموعه دین شما، به براعت تمسک کنید. ما گفتیم پیغمبر این چه بسا باید اثبات میشه خلاف میگه، پس شما باید اثبات کنید این چه بسا به هم نمیرزه استدلال. این احتمال ضعیفی، نه این احتمال خیلی ضعیف، این احتمال تو قرآن ما احتمال ندیدیم، اثبات کردیم. آقا شما شد که قبل از این آیه بوده یا بعد این آیه بوده، ولی تو کتاب علماء یهود که ما نمیبینیم ظاهر آیه قرآن هم به این نیست که میخواد هلیت. چرا؟ مگر عرض کردم شما از مجموعه آیه قرآن یک نکته استشهاد کنید که در مقام بیان هلیت ظاهری قرآن نیست، در مقام بیان هلیت واقعی است. حتی در علماء یهود بعیدم هست آیه در مقام بیان بشه که به علماء یهود بگه که اینها اصلا واقعا حرام نیست، میخواد بگه ظاهرش میگه که شما دلیل بر حرمت ندارید، نمیگه واقعا حرام نیست، نمیخواد اسم خیلی سخت پیغمبر در مقام احتجاج با اونها بخواد بنا رو برای هلیت واقعیه بذاره. تو یه چیزی نمیشه به هلیت ظاهریه، بله، میگه بابا شما که حرف محکمی نداریم، چرا برای زن اینقدر بدبخت و سخت میگیریم؟ برای اجاری کنیم من نه. حالا این که حقیقتش یکی چی کس به حضرت رسول میشه که بگم خبر ندارم، ولی ظاهرا او زمان رفت برای بودی گفتن همین احتجاج سامن شد. نه او که نه او زبان که نه او که لفظ دیگه، یکی اینجوری گفت یکی تجربه هم تو همه زبان ها همینجوری که ترجمه رو قبول دارن، ترجمه دقیق، نه اینکه پیغمبر نمیگن که عین این کلمات رو میگه، معلوم شمه یعنی که مضمون این رو به زبان خودش بعدش گفت. وقتی گفته یا ابته یعنی نگفته یا عمو، یعنی پیغمبر حضرت ابراهیم با حضرت آذر هم با احترام صحبت کرد، او رو پدر خطاب کرد. ایش هست چی؟ حالا حداقلیه که بنابر اینه که قرآن دقیق صحبت کرده باشه، یعنی خدا مترجم خوبیه، یه جوری ترجمه کرده که با همون دقتا نکات لفظ رو آورده، نکات لفظ رو آورده، بحث برای که نکات آورده شده باشه، یعنی حداقل اینه که خب کذب داریم که خدا همونطور تمام نکات، یعنی حداقل اینه که ممکنه یه نکته در کلام چیز باشه، در کلام حضرت ابراهیم باشه خدا تعالی نیاورده باشه، ولی اینهایی که تو قرآن آمده و استفاده میشه اینها در یه جوری بوده که در کلام خود حضرت ابراهیم علیه السلام هم بوده. خیلی که علا دارید فرض شکه دیگه، یکی اصلا شک فرض نکرده. کلوم ما فی الارض حلالا طیبا، نگفته اذا شککتم فی الهیت فکلوا. موضوعش کجا؟ هر قرینه شما باید بیاری که در موضوع عدم الاحد شده ظاهرش که الهیت ظاهری است. خب بعد میریم سر آیه بعدی، و منها قوله تعالی و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. آیه صدر رحمت الله علیه در حلقه ثانیه‌تون باشه آیه رو گفتن، استشهاد چه گفتن ول کردن، بذار اونجا محسن ایشون که فقط یه آیه رو پذیرفتن آیه صدر، ولی اینجا اشکال یه آیه رو بیان میکنن. تقریبا آیه اینه که آیه صدر اونجا گفتن که این مال لیوزل قومن بعد از عداهم، دو احتمال در مورد ازلال میره دیگه. این ازلال یا به معنای این که خداوند متعال اعمالشون رو باطل نمی کند که تو قرآن بارها به کار رفته، مثل که الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم، اونجا اضل اعمالهم یعنی چه؟ یعنی خداوند متعال روی اعمالشون خط بطلان میکشه، یه اعمالشون کلا عمل میشه. پس اینکه میگه ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم، یعنی که اعمالشون خداوند متعال پاک نمیکنه، خط نمیزنه، میگه مورد قبول نیست. یا این زله همون به معنی گمراهی از راه راسته که زیاد به کار میره دیگه، اتوریدون ان تهدوا من اضل الله، شما میخواد کسی رو که خدا متعال گمراهش کرده هدایت کنید، اضلال در مقابل هدایت الی صراط السبیل. یعنی احتمال خداوند متعال بعد از هدایت اضلال نمیکنه که این با ظاهر آیه هم بهتر سازگاره، چون دفع خیلی مقابله هدایت تو اینجا هم همین آمده، میگه ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم، یعنی بعد از هدایت گمراه نمیکنه. در هر دو تا یکی آیه صد اونجا گفتش که اینجا اضلال به معنای یسجلهم فی الضالین و المنحرفین، یادتونه این عبارتش بود. خب پس یعنی همین دو تا احتمال در است. آیه صد گفت بنابر هر دو احتمال مطلب ثابته، بنابر هر دو احتمال وقتی که یبین لهم نباشه، نه عمل انسان حبس میشه نه انسان رو در گمراه می نویسن، یعنی کسی که حرام کاره، کار حرام مرتکب شده. بس درسته، فقط یک بحث باقی مون که همون بحث صدور و وصوله رو از کجا به در آوردی؟ آیا یه قرینه خوب آورد کیا چی بود؟ که چرا اینجا صدور نباشه وصول باشه؟ احسن یبین لهم، گفت اضافه شده به اونها، نگفت که حتی یستر و انا، گفت یبین لهم برای اونا بیان کنه، ظاهر یبین لهم یعنی وصول به اونها میشه. پس بنابراین استدلال آیه صد تمام کرد اونجا و ول کرد. این چی؟ ما یتخونه همین هر چه باید بفرهیز، یعنی محرمات و واجبات دیگه، قطعا محرمات و واجبات پس بیان میکنه دیگه، هیچ وجهی نداره با شما مخالفت کنید، بالاخره براعت ما رو به دست میاره. مایتقون همون چیزایی که محرمات و واجباتی که بیان میکنه، پس مایتقون محرمات و واجباتی که بیان نشد راحت، اگه میخوای بگه مستحبات هم جز مایتقونه که عرفاً به نمیخوره که باید ازش بپرهیزید، یعنی باید تقوا در اونها داشته باشید، مستحبات تقوا درش لازم نیست، میتونیم ترکش کنیم، در مکروهات هم تقوا لازم نیست. پس هر معنی از مایتقون شما درست بکنی قدر متیقن محرمات و واجبات هم هست. خب ایشون میفرماین که حالا دو تا بحثه، فقط سوال سریه که این مایت تقونی که ما میخوایم بگیم مراد از مایت تقون چیه؟ این حتی یبین له مایت تقون یعنی از چی بپریزی؟ مرادیه که مایت تقا به عنوانه، یعنی به عینه مشخص باشه که او عمل حرام واقعی منظوریه. میگه آقا مایت تقون یعنی که بیان کنیم براتون که نماز جمعه واجبه، بیان کنیم که خمر حرامه، بیان کنیم که زنا حرامه، بیان کنیم که صله رحم واجبه. اگر مایت تقون ایه، این مختص میشود به محرمات و واجبات واقعیه، شامل فرض شک در ظاهریه نمیشه. به تعبیر دیگه براعتی که استفاده میشه از آیه همون براعت صدوریه نه براعت وصولی، یعنی خدا میگه آقا نه کن تو واقع، تو هر چی رو براتون به عنوان محرمات و محللات واقعی رو، واجبات و محرمات واقعی رو بیان نکردین شما راحتی. خب راست میگه، اینو که احتیاج به گفتنم خیلی نداره، خودمونم میدونستیم متفقون علیهای که تو احکام واقعی نگه ما در رخصتیم. این پس تیکه اول.
اگرم میگیم نه مثلا به عنوان ثانوی مایت تبون به عنوان ثانویه باشه دیگه آیستر اینجا وجه نمیگه کدومی کیه این ثمرش کیه او که به درد نمیخوره پس حالت اول بوده صدوری شد به درد نمیخوره چی؟ یو بگینو که چیز خواهد خب تبیین یعنی دیگه تبیین ارائه و بیان ولی میگه مایتبون ما احتمال میدیم مایتبون یعنی تو شریعت بیان کنیم دیگه یعنی تا بیان نکردیم عقاب نداری شما یو بگین الله هم مایتبون یعنی اون چیزایی که خداوند متعال هیچ قومی رو تا پیغمبری لفظ محرمات و واجبات رو نگه اینا رو گمراه نمیکنه باید بیان کنیم ما تا قبل دیگه این که شما مشکل دارن توی اصول براعته گیری نیست خدا متعال هم در بیان مشکل شماه آقا ما چه کار کنیم خب ما چه کار کنیم که خدا چی داره میگه این آیه در مقام اینه که آقا سنت ما بر ایه ما کن نام از زمین حتی نب اثر رسولات همون سیاقه میگه آقا ما تا معین نکنیم نفرستیم یه پیغمبری رو روشن نکنه محرمات رو چیزا اینا رو اقاب نمی کنیم وقتشه که ما یادمانه که فعل همه خصوصیات مصدر داره او هم که ما که سر دیگه خواندیم بیده یا بی نه او هم همین دیگه
نه دیگه اون بالا
رو
بیان
چی مصدر شده اونجا وقت رسول بود چی؟
میگه اونجا نمارتش چیز شده داره
خب نه داره تبلیغ میکنی نه نه بابا با بیان واسطه که بیشتر چیه نکنید بیان یبین لهم درست شد ولی متعلق یبین لهم چیه احکام واقعی است یا نه خدا متعال میگه آقا ما تا احکام واقعی رو برای شما بیان نکنیم عقاب نمیشه خب بیان احکام واقعی یعنی چی یعنی که بار بیان احکام واقعی است خب وقتی حکم واقعی بیان نشده یعنی که حکم واقعی گفته نشده دیگه ظاهر بیان حکم واقعی همین دیگه نمیگه بیان حکم واقعی رو به تک تک شما برسونه میگه یبین لهم به تبع دیگه اینجا مجموعی هم لحاظ میشه بیان حکم واقعی شما میگید نه آقای اهم از حکم واقعی یا عنوان ثانویه یعنی چی یعنی خداوند متعال میگه آقا تا ما بیان نکردیم حکم واقعی را یا موارد عناوین ثانویه را مثل این که فحص قبل شک قبل از فحص را یا اطراف علم اجمالی را فقط عناوین اولیه در بر نمیگیره عناوین اولیه و عناوین ثانویه را در بر میگیره آیت میگه خب بازم به درد ما نمیخوره چرا خب به خاطر اینکه ادله وجوب احتیاط بیان میشن دیگه معارضه به اونا نمیکنه ما دنبال یک دلیل براحت میگشتیم که معارضه و ادله احتیاط کنه که معارضه و ادله احتیاط نمیکنه خداوند متعال عقاب نمیکند تا اینکه با یک عنوان ثانوی بیان کند ادله وجوب احتیاط عنوان ثانوی ان دارن عقاب رو بیان میکنن خب موضوع رو به هم میگیرن و تقدیب و استدلال کما تقدم فی الحلقه سابقه گفتم و ما یتقا که میگه یبین لهم ما یتقون ان اريد به ما یتقا به عنوان یعنی میخواد بگه او عناوین واقعی که گفتن واجب حرام واجب حرامه پس بنابراین انحصر بالموافقت الواقعیه للمولا این منحصر به مخالفت واقعیه مولاست فتکون البراءه المستفاده من الآیه الکریمه منوطتون به عدم بیان الواقع خب به قرین وقت خدا همزان میگه تا بیان واقع نکردم عقاب نمیشید پس این عدم عقاب در فرض عدم بیان واقعیه نه در فرض عدم صدور الی المکلفین و این اوریده به این مایوت تقابلو به عنوان ثانوی شما میگه نه آقا عناوین واقعیه نیست به یک عنوان عام میام اگه خداوند متعال آمد اقام کرد کافیه که پس بنابراین اگر عنوان عام یعنی در فرض شک هم عنوان عام دیگه عنوان ثانوی عنوان فرض شک دیگه یعنی خداوند متعال میگه آقا من باید اصلا حکم فی المسئله روشن نکرده باشم چی حکمشو به عنوان واقعی صادر نکرده باشم چی حکم شک مسئله نکرده باشم پس اگه در فرض شک هم حکم مشخص نباشه براءت جاریه این به درد فرض وصول ما میخوره چون در فرض شک هم اگه خدا هیچی بیان نکرده بعد براءت جاری کنیم ولی مشکلی خب بیان کرده کان دلیل وجوب الاحتیاط وارد علی هذه البراءه خب دلیل این معارضه به ادله نمیکنه این خوبه ولی لعنه بیان لما یتقا به هذا المعنا به عنوان ظاهری اینجا به عنوان ثانوی ظاهری است پس بنابراین به درد نمیخوره
هذا تمام الكلام در این بحث. بحث بعدی بحث ادله براءت من السنت. یه روایتی در مقام داریم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، که این روایت سند نداره، فقط مرحوم صدوق مرسلا نقل کرده. از اون مواردی هم نیست گفته باشه مثلا که اصلا قال الصادق علیه السلام رو یعنی صادق، که حتی بنابر مبنای اونایی که قال آیه صدوق معتبر میدونن، ولی تا دلتان بخواه آقایون بحث کردن در موردش. شاید یکی از مهمترین ادله براءت رو هم همین گرفتن، آره بحث کردن پذیرفتن. دلالی درست میشه ولی خب سند نداره که مرحوم صدوق این رو بخواد، ولی ما نمیفهمیم که حالا مرحوم شیخ که توی قضایا معذوره به خاطر اینکه اصلا سند بررسی نمیکنه هیچ وقت شیخ به سند روایت گیری نمیده، ولی بالاخره آیستر میشه بالاخره درست. بله شیخ دیگه میگه شیخ تو مکاسب هم همینجوریه، کجا تو بحث‌های مختلف میاره، چرا بعضی وقتا میاره میگه که خیلی برای جالبه که بعضی وقتا مثلا میگه و اصحهما سندن یا اصحهم سندن، نگاه میکنی از اخر روایت خب علی روایت که مرحوم شیخ میگه اصحهم سندن، لذا از من نمیدونم که شیخ اصلا به لحاظ رجالی، چون بالاخره فقه شیخ همه مکاسب بوده دیگه، یعنی اینجوری نبوده شیخ یک مکاسب بنویسه باز دوباره تو خونه بره یواشکی رجاله رو بررسی کنه تو مقام فتوا. این خودش یه نکته‌ایه که مرحوم شیخ چیکار می‌کرده به لحاظ رجالی. اگه فقه مرحوم شیخ این مکاسبه، یعنی اصلا شیخ کلاً در واقع اخباریه، هر روایتی تو کتاب فرمه میگیره اول مثلا از یک کلام بررسی می‌کنه، هیچ وقت مشکل دلالی شیخ نمی‌کنه که انتم مثلا دن انتم مثلا دن. ایروانی تو فقه هر روایت رو بررسی میکنه باز میگه این تم سندن، یعنی سندش ما قبول نداریم، ولی معلوم شد اصلا اینا رو بررسی هم میکنه. این هم روایت انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. چی؟